تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا مردم آفریقا را به مشارکت بیشتر در سرنوشت خود دعوت کرد. فراکسیون اقلیت مجلس میگوید احتمالاً در جلسه رأی اعتماد دولت دهم شرکت نمی‌کند. و جمعی از دانشجویان بسیجی در اعتراض به کشته شدن یک زن مسلمان در مقابل سفارت آلمان در تهران تجمع کردند. سلام دوستان، نخستین لحظات روز یک شنبه 21 تیر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 12 روز از ماه ژوئیه سال 2009 میلادی را آغاز کردیم. جان خاکسر هستم، یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید، ولی با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. امشب از همکارم الهه روانشاد. الهه سلام.
شب شما بخیر و شب شنوندگان گرامی رادیو فردا نیز بخیر و خوشی باد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مردم آفریقا خواست در سرنوشت خود مسئولیت بیشتری بپذیرند.
I do not see the countries and peoples of Africa as a world apart. I see Africa as a fundamental part of our connected world. As partners with America.
به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای اوباما که برای دیداری یک روزه به غنا سفر کرده است، در سخنرانی خود در مجلس این کشور گفت: آفریقا برای پیشرفت به مردان نیرومند نیاز ندارد، بلکه به بنیادهای نیرومند نیازمند است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت کمک دولت‌های غربی به آفریقا می‌بایست با یک رهبری مدبرانه در این قاره همراه باشد. وی با اشاره به تأثیر دولت‌ها در پیشرفت این قاره گفت فساد، ستمگری و درگیری‌ها پیشرفت آفریقا را به تأخیر می‌اندازد. این نخستین سفر باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به آفریقای سیاه است. سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هشتم اعلام کرد به دلیل وجود بعضی ابهامات درباره انتخابات ریاست جمهوری، اعضای این فراکسیون احتمالاً در جلسات رأی اعتماد دولت دهم شرکت نخواهند کرد. بر پایه گزارش‌ها، داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس هشتم می‌گوید بسیاری از نمایندگان با توجه به شگرت‌هایی که محمود احمدی نژاد در این انتخابات به کار گرفت، دولت او را مشروع نمی‌دانند. این نماینده مجلس در گفتگو با پارلمان نیوز، وبسایت فراکسیون اقلیت، با اشاره به وقایع انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد این دولت مشروعیت کامل ندارد و زیر سوال رفته است. نزدیک به 150 دانشجوی بسیجی با تجمع در مقابل سفارت آلمان در تهران به کشته شدن یک زن مسلمان در آلمان اعتراض کردند. بر پایه گزارش‌ها در این تجمع بسیجیان معترض با پرتاب تخم مرغ به دیوارهای سفارت شعارهای علیه آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور سر دادند. در این تجمع دبیر انجمن سیاسی دانشجویان بسیجی با اشاره به موضع‌گیری‌های گسترده در رابطه با کشته شدن ندا آقا سلطان در جریان نارامی‌های اخیر در ایران، شیرین عبادی را به خاطر آنچه سکوت در برابر قتل مروا شربینی عنوان شد خیانتکار خواند. دانشجویان بسیجی همچنین خواستار تعطیل شدن سفارتخانه بعضی دولت‌های غربی از جمله سفارت آلمان در تهران شدند. مروا شربینی 10 روز پیش توسط یک جوان روس در برابر چشم همسر و پسر 3 ساله‌اش به ضرب چاقو کشته شد. روز جمعه نیز وزارت خارجه ایران با احضار سفیر آلمان در تهران مراتب اعتراض خود را نسبت به قتل خانم شربینی به وی ابلاغ کرد. گزارش‌ها حاکی‌است آمریکا با درخواست اسرائیل برای دریافت نخستین اسکادران از جنگنده‌های چند منظوره نسل پنجم F-35S موافقت کرده است. نخستین اسکادران شامل 25 فروند هواپیماست و اسرائیل امیدوار است که در مرحله بعدی 50 فروند از این نوع جنگنده را دریافت کنند. F-35S به دلیل ویژگی رادار گریزی در قاموس نظامی و امور هوانوردی به شبح شهرت دارد. آمریکا تاکنون این جنگنده را به هیچ کشور دیگری نفروخته است. با وجود این، اگر این معامله عملی شود، نخستین جنگنده ها در سال 2014 به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. آقای خاکزاد،
متشکرم. الهی روانشاد بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله نیمه شب رادیو فردا. آیت الله حسین علی منتظری در فتوایی به تندی از رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است. گزارش و گفتگوی در این زمینه می شنوید. امام جمعه موقت قم اعلام می کند تا ماه محرم از هر گونه سخنرانی، منبر، درس و اقامه نماز جمعه خودداری خواهد کرد. گفتگوی در این رابطه. یک فیلم ایرانی در جشنواره فیلم کارلو ویوری در جمهوری چک جایزه گرفت. گفتگوی زنده با همکارم گلناز اسفندیاری. با ما بمانید تا تکرار برنامه دیدگاه ها را هم بشنوید، کاری از علیرضا کرمانی. به رادیو فردا گوش میکنید. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعیان و روحانی منتقد دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالات شرعی محسن کدیور، روحانی و فعال سیاسی مقیم آمریکا گفته است که فردی که با شرع و عقل و میثاق‌های ملی مخالفت کند را جائر می‌داند و ولایتش را جائرانه و یا ظالمانه می‌داند. همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به پاسخ آیت الله منتظری به سوالات محسن کدیور. با هم می‌شنویم.
ولایت کسی که با شرع و عقل و میثاق‌های ملی مخالفت کند جائرانه یا به عبارتی ظالمانه است. این یکی از نکات برجسته و جسورانه در پاسخ آیت الله منتظری به پرسش‌های محسن کدیور درباره مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است. در ادامه این پاسخ می‌خوانیم تصدی افرادی بدون شرایط الزامی از جمله عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت هیچ گونه مشروعیتی ندارد و چنانچه این افراد با زور و فریب و تقلب بر آن منصب بمانند، مردم باید عدم مشروعیت آنها را در نزد خود نگاه داشته و بر کناری آنان را از آن منصب با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن بخواهند. پایان نقل قول. محسن کدیور، روحانی محقق، نویسنده، پژوهشگر دینی و فعال سیاسی مخالف دولت جمهوری اسلامی، طی نامه‌ای به آیت الله منتظری از مراجع تقلید شیعه در اصفهان از او 5 سوال شرعی در مورد مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و رهبران آن پرسیده. و آیت الله منتظری، روحانی منتقد دولت ایران، در نامه‌ای به تاریخ جمعه 19 تیر ماه به او پاسخ داده است. در این جوابیه که بر روی وبسایت شخصی آقای کدیور به چاپ رسیده، آیت الله منتظری می نویسد در صورت از دست رفتن شرایط الزامی صاحب منصب خود به خود و بدون حاجت به عزل باعث سقوط ولایت و احکام صادر از سوی آن متولی و یا متصدی می گردد. آیت الله منتظری در پاسخ به این پرسش محسن کدیور که با طرح مسائلی از جمله حفظ نظام از اوجب واجبات است می توان به حقوق مشروع مردم تجاوز کرد، می گوید با کارهایی که او آنها را ظالمانه و خلاف اسلام نامیده است نمی توان نظام اسلامی را حفظ و یا تقویت کرد. آیت الله منتظری همچنین آمر و متصدی اعترافات و آنچه که او مصاحبه‌های ساختگی تلویزیونی با زور و شکنجه و تهدید نامیده است را گناهکار و مجرم خوانده و او را شرعاً و قانوناً مستحق تعزیر دانسته است. آیت الله منتظری در ادامه صحبت‌های خود در مورد اعترافات تلویزیونی افراد بازداشت شده می‌نویسد مردم رشید ایران از حقیقت این اعترافات که نمونه آنها در تاریخ حکومت‌های فاشیستی و کمونیستی ثبت است کاملا آگاه می‌باشند. پایان نقل قول. محسن کدیور که خود از شاگردان آیت الله حسین علی منتظری بوده و اجازه اجتهاد خود را از او دریافت کرده است، از استاد خود می‌پرسد علائم شرعی ولایت جائر یا ولایت ظالمانه چیست؟ آیت الله منتظری جواب می‌دهد جور مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاق‌های ملی است که در قالب قانون درآمده باشند و کسی که بدین گونه مخالفت می‌ورزد جائر و یا ظالم است و ولایتش جائرانه و یا ظالمانه است. آیت الله منتظری در ادامه می نویسد تشخیص ولایت جائرانه در درجه اول بر عهده خواص جامعه، یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوق‌دانان می باشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است. آقای کدیور فتوای آیت الله منتظری را بهترین حکم صادر از سوی مراجع دینی بعد از انقلاب خوانده و آن را در حد و اندازه های فتوای تاریخی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطه علیه محمد علی شاه قاجار و فتوای آیت الله خمینی در زمان انقلاب بر علیه محمد رضا شاه پهلوی می داند. آیت الله منتظری در سالهای اول انقلاب قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، اما در پی اختلافاتی که با آیت الله خمینی پیدا کرد از این مقام عزل شد. او همچنین در سال 1376 در پی یک سخنرانی خود در مورد اینکه آیت الله خامنه ای فاقد شرایط مرجعیت است به مدت 5 سال در حبس خانگی به سر برد.
مانیا منصور گزارش می داد. در همین زمینه درباره فتوای آیت الله منتظری همکارم محمد زرقامی با احمد قابل روحانی و پژوهشگر مسائل اسلامی گفتگو کرده است و ابتدا از او این پرسش را مطرح می‌کند که تا چه اندازه پاسخ‌های آیت الله منتظری به حجت الاسلام محسن کدیور را می‌توان فتوای یک فقیه به شمار آورد. احمد قابل:
ما یه فتوا داریم در مسائل شرعی و یک حکم داریم به عنوان حکم حکومتی. ادعا میشه که وقتی که فقیهی حکم بکند بر حتی مجتهدان دیگر هم الزامی میشه که به اون پایبند باشند و رعایتش بکنند. اما فتوا چیزی که به عنوان نظر شخصی و دیدگاه فقهی یک فقیه عرضه میشه و سایر فقها هم نظرات مختلف خودشون رو دارن که اون فقط برای پیروان عملی همون مرجع علمی قابلیت استناد رو داره، مثل سایر فتاوی که در احکام دیگر شریعت دارند. به نظر میاد که تصوری که از این سوال و جواب به ذهن میاد بیشتر از نوع حکم باشه، یعنی به این معنا که تطبیق شرایط ولایت جائر و همچنین ولایت عادل رو به عهده مردم گذاشتن، یا حتی خود استاد ما استاد منتظری با بیان بعضی مصادیق و شروطی که در پاسخ بیان کردن به گونه ای دارن تعیین میکنن که شرایط امروز منطبق بر همین مطلب هست و گویا ولایتی که امروز بر جامعه ما حاکم هست از نوع ولایت جائره و نه ولایت عادل. به نظر میاد که چون پاسخ به سوال هست خیلی تازگی نداره، ولی در شرایط زمانی خاصی چون این مطلب عرضه شده و تطبیق میشه با همین مسائلی که در کشور اتفاق افتاده، به طور طبیعی مصداق خودش رو همونطور که شما گفتید پیدا کرده و پیدا میکنه و تطبیق میشه بر مورد خاصی که امروز هست که در رهبری کشور آقای خامنه ای و سایر مسئولان کشور.
چه چیزی آقای قابل این رو از فتوا جدا میکنه، برخلاف اون چیزی که آقای کدیور عنوان میکنن که این فتوایی که به گفته ایشون آقای منتظری دادن در تداوم فتوای تاریخی آخوند خراسانی در نهضت مشروطه و همچنین آقای خمینی در جریان انقلاب اسلامیه؟
بیشتر شاید برداشت دوست عزیزم جناب آقای کدیور اینه که این یک حکم حکومتی و مقصود ایشون از اون فتوای تاریخی بیشتر همینه، مثل فتوای تحریم تنباکو که در حقیقت یک حکم حکومتی از جانب یک فقیه به اصطلاح مبسوطالیت و جامع شرایط.
ولی خب منظوری که اگه داشته باشن از حکم حکومتی، چون اون منظوری که حتی شاید به ذهن عامه متبادر بشه و در جریان‌های سیاسی دیدیم که از سوی آقای خامنه‌ای هم چون این احکامی صادر شده.
ببینید، منظور از حکم حکومتی در بحث‌های فقهی اینه که با دیدگاهی که فقیه جامعه و شرایط رو صاحب حق میدونه و معتقده که در چارچوبه احکام اسلام این فرد حاکم شرعه، یعنی میتونه مبتنی بر شرع نظری رو ابراز کنه که برای همگان ضرورت اتباع داره. این مقصود از حکم حکومتی این نیست که حتما کسی باشه که الان متصدی مقام رهبری طبق ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی باشه، و الا اگر مبانی باشه که همه فقها پذیرفتن، مثل اون چیزی که در همین پاسخ به سوالات هست که آیت الله منتظری مبتنی بر مسائلی که اجماعی است مورد توافق اهل نظر در اسلام هست، دارن صحبت میکنن، در این جور موارد میشه اسم این رو گذاشت حکم حکومتی. این تفاوتش با فتوا موقع در اینجا میشه که فتوا وقتی که میدن تطبیق میکنن اون مسائل شروط شرعی رو در یک مورد خاص و نظر شخصی، یعنی در حقیقت برداشت علمی یک فقیه و میتونه برداشت علمی فقیه دیگر با اون متفاوت باشه که اینجا اختلاف فتوا بهش میگن. اما در این جور مواردی که مبانیش همش اجماعی است و هیچ اختلافی نداره، در این جور موارد اگر فقیهی حکمی صادر کنه که جامع و شرایط هم باشه این فقیه، به طور طبیعی جز با خدشه در مبانی او هیچ کس حق نداره تخلف بکنه از دستوری که و از حکمی که این فقیه جامع و شرایط صادر کرده. این تفاوت به لحاظ مبانی فقهی و مبانی علمی و مبانی شرعی در احکام شریعت مورد توافق همه هست. حالا اگر هم اختلافاتی باشه اختلافات جزئی است، ولی در کلیاتش تفاوتی نمی‌کنه. تقریبا میشه گفت که تنظیر این مطلبی که آیت الله منتظری ارائه کردن با اون چیزی که در گذشته تاریخ چه در فتوای تحریم تنباکو چه در زمان مشروطه مطرح شده که بیشتر مبتنی بر برداشت ولایی از حکم فقیه بوده، این به نظر میاد که خیلی مورد نداره. گرچه خود آیت الله منتظری به عنوان یک فقیه و کارشناس داره این رو بیان می‌کنه و البته کسان دیگری هم هستن که به این نتیجه رسیدند و تاکنون به زبان جاری نکردند. میخوان بگن که این کسی که الان متصدی هست تصدیش تصدی مشروعی نیست.
صدای احمد قابل روحانی و پژوهشگر مسائل اسلامی رو در گفتگو با همکارم محمد زرقامی میشنیدید.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
گزارش برخی از سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان مانند سایت موج سوم حاکی از آن است که یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امام جمعه موقت این شهر اعلام کرده است که تا اول ماه محرم از هر گونه سخنرانی، منبر، درس و اقامه نماز جمعه خودداری می‌کند. این اقدام آیت الله رضا استادی در اعتراض به آنچه مدعیان تندروی حمایت از رهبری نامیده صورت گرفته است. امام جمعه موقت قم در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از سخنان بیهوده افرادی در هر گوشه از حوزه علمیه که فکر می‌کنند از رهبر حمایت می‌کنند، گفت انجام این کارهای خودسرانه نه تنها خدمت نیست بلکه خیانت است. پایان نقل قول. اشاره او به مواضع هواداران محمود احمدی نژاد در شهر قم بوده است. آیت الله استادی که جزو چهره‌های اصولگرای حوزه علمیه قم محسوب می‌شد، در انتخابات اخیر به موضع‌گیری انتقادی علیه محمود احمدی نژاد پرداخته بود. محمد جواد اکبرین پژوهشگر امور دینی و روزنامه نگار در لبنان در همین زمینه با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده است. به صدای محمد جواد اکبرین گوش میکنیم.
حدود فکر میکنم 3 سال پیش بود که آیت الله رضا استادی اومده بودن برای یک سمیناری در بیروت. من در اینجا که ایشون اومدن باشون صحبت کرده بودم و پاره انتقادها به روند حاکم بر جامعه رو با ایشون در میان گذاشته بودم و ایشون اون زمان معتقد بود که نباید برخلاف خواست و نظر رهبری حرکت کرد. رهبری ضامن اقتدار و بقای نظام اسلامی است. همین آیت الله رضا استادی که 3 سال پیش این اعتقاد رو داشت، الان با این که میدونه کنارگیریش از برای مدتی از نماز جمعه و سخنرانی به خاطر اعتراض عملی در مقابل خواست رهبری هسته، همونطور که ما این رو میفهمیم و تحلیل میکنیم، ایشون هم خوب میفهمه چرا ایشون از اون موضع به این موضع رسیده. بله، میخوام عرض کنم که بخش قابل توجهی از روحانیون بلندپایه حوزه‌های علمیه این نکته رو دریافتند که عملکرد منفی نظام اسلامی باعث دلزده شدن مردم از دین خواهد شد و اونها اینو نمیخوان. میدونن که مخاطب دین مردمن و اگر نظام اسلامی بخواد با مردم نامهربان باشه و مردم تلقیشون از نظام اسلامی یک نظام ستمگر باشه، در نهایت دین که لطمه میخوره و در نتیجه صنف روحانیت و مجموعه روحانیان که به هر حال آبروشون رو از دین گرفتن و اعتبارشون رو تو جامعه از دین دارن، اونها هم لطمه خواهند خورد. این کار آیت الله رضا استادی نمادی از اعتراض به روند نظام در ناراضی کردن مردم به شمار میاد.
در گذشته اعتراضهایی که صورت میگرفت در قم بیشتر از سوی روحانیونی بود که به اصلاح طلبان نزدیک بودند، اما طی ماهای اخیر یا طی 4 سال اخیر شاهد این هستیم که برخی از روحانیون عالی رتبه اصولگرا هم به سیاست‌های دولت اعتراض داشتند و حتی بعد از اون هم ما ببینیم که با معرفی محمود احمدی نژاد به سمت رئیس جمهوری جدید ایران همین مراجع تقلید اصولگرا هم حمایت نکردند از آقای احمدی نژاد. با توجه به نارضایتی که شما گفتید، فکر می‌کنید که اقدام بعدی این مراجع چه باشه؟ یعنی چه اقداماتی رو میتونن انجام بدن برای اینکه نارضایتیشون رو بیشتر نشون بدن؟
من توقع ندارم که حوزه علمیه با صدای بلند اعتراض بکنه و نارضایتیش رو بیش از این با یه حرکت تندتری اعلام بکنه. حوزه به سکوتش در حمایت از دولت ادامه خواهد داد. یعنی گرفتار دو ملاحظه است در اینکه بخواد حرکت تندتری رو در اعتراض به این وضع داشته باشه. یک ملاحظه اقتصاد حوزه که متاسفانه وابسته به دولت شده در 3 دهه گذشته، مشخصا بعد از درگذشت آیت الله خمینی، و دوم سایه پررنگ نهادهای امنیتی بر حوزه. ما الان در حوزه طبقه 4 ساختمان مرکزی حوزه علمیه قم ساختمان آمار هست، طبقه آمار هست. این آمار معادل مترادف همون حراست در دانشگاه هست که اندک تحرکات روحانیون رو در نقد نظام دنبال میکنه و مجاری اقتصادی اونها رو قطع میکنه، اونها رو تهدید میکنه، اونها رو معرفی به دادگاه ویژه روحانیت میکنه و اینها. در حال من توقع دارم روحانیون حوزه بخوان حرکت اعتراضی پررنگتری رو انجام بدن، اما معتقدم که این سکوت ادامه پیدا خواهد کرد. شما دیدید هیچ یک از روحانیون از مشاهیر حوزه تبریک به آقای احمدی نژاد نگفتن به مناسبت ریاست جمهوری انتخابش. این آقایونی هم که گفتن مثل آقای محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جالبه خودش امضا کرده به عنوان رئیس جامعه. یعنی جامعه مدرسین که شامل 35 فقیه بلندپایه حوزه هست، اونها همه امضا نکردند. این روند سکوت ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی حمایتی از دولت نخواهند کرد و در خفا و نه در ظاهر اعتراضاتشون رو به گوش رهبری خواهند رسوند، اگر همچنان به رهبری امیدوار باشند. من روز گذشته با یکی از روحانیون حوزه صحبت می‌کردم و او به من می‌گفت که بسیاری از روحانیون مهم در قم از اینکه رهبری به تذکراتشون ترتیب اثر بده ناامید شدن. اونها گمان می‌کنن که آقای خامنه‌ای همه رو فروخته و آقای احمدی نژاد رو خریده، در واقع به دلیل اینکه این رئیس جمهور کاملا مطیع از حاضر نیست او رو از دست بده، ولو به قیمت از دست دادن بسیاری از دوستان قدیمی و قابل احترامشون.
خب فکر میکنید که نتیجه این روند چه باشه؟ از یک طرف اینکه روحانیون حاضر نیستند بر اوضاع جاری سه بگذارند و سکوت میکنند، و از طرف دیگه هم رهبر جمهوری اسلام ایران حمایت از محمود احمدی نژاد رو اتخاذ کرده. این حالت تضاد روش و راه منجر به چه نتیجه خواهد شد؟
این بخشی از اتفاقی است که در حال وقوع در جمهوری اسلامی، انفصال بین حاکمیت و مردم و انفصال بین رهبری و همراهان انقلاب تا امروز. این جدایی حاصل شده هم بین حکومت و مردم و هم بین شخص حاکم و گروه حاکم با کسانی که در تمام این 3 دهه همراه انقلاب بودند، مسئولیت‌های بزرگی داشتند و مناسب قابل توجهی داشتن. این هم یک بخش از این انفصال بزرگه. یعنی حوزه از دولت منفصل خواهد شد، حوزه از دولت حمایت نخواهد کرد، در موضع انتقادی ولو به شکل سکوت قرار خواهد گرفت. این شکاف همچنان ادامه خواهد داشت و وسیع‌تر خواهد شد و من فکر می‌کنم که مجموعه این شکاف‌هایی که نام بردم، میان حاکم و مردم، میان حاکم و بخش‌های مختلف نظام و میان حوزه و نظام، به ضرر حکومت تمام خواهد شد. سری سقوط وضعیت کنونی و تغییر تمام عیار وضعیت کنونی منجر خواهد شد. اگر حوزه در نقد وضع موجود محکمتر عمل کنه، اعتراضش رو پررنگتر بکنه، میشه امیدوار بود که حداقل طیفی که از اون بخش از جامعه که همچنان دیندار باقی موندند امیدواریشون رو از دست ندن و دین رو اساساً دین دولتی تلقی نکنند و پیوند بین حوزه و مردم به دلیل اینکه حوزه در کنار مردم قرار میگیره و حکومت رو نقد میکنه، پیوند محکمتری خواهد شد.
صدای محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در لبنان را می‌شنیدید در گفتگو با بهروز کارونی.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defend
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تیتر اول وبسایت رادیو فردا: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو نقطه با کودتایی تمام عیار مواجهیم. به وبسایت ما مراجعه کنید تا خبرهای دیگری رو در این وبسایت بخونید. در اینجا میتونیم یک نفسی تازه کنیم. ساعتی پیش جوایز جشنواره فیلم شهر زیبای کارلو ویواری در جمهوری چک اهدا شد. در جشنواره امسال کارلو ویواری یک فیلم ایرانی یکی از جوایز جشنواره کارلو ویواری را ربود. بهتره که بریم به سراغ همکارم گلناز اسفندیاری که این جشنواره رو دنبال کرده. گلناز سلام.
سلام شان.
گلناز، خبرهایی که شنیدیم مثل این که باز یک فیلم ایرانی در کارلو ویواری تونست توجه کارشناسان و تمام کسانی رو که در این جشنواره شرکت داشتن به خودش جلب کنه و جایزه ای رو برد. بیشتر تو میتونی با شنوندگان بگی چون من در جریان این مسئله نبودم.
دقیقا جان، همینطوره. یه فیلم ایرانی 20 ساخته آقای عبدالرضا کاهانی جایزه ویژه جوری در فستیوال فیلم کارلو ویواری رو دقیقی پیش دریافت کرد. میدونیم که این یکی از قدیمی ترین فستیوال ها در اروپا است و جالب این که آقای کاهانی از همه حاضران گفتش که این جایزه به مردم ایران تعلق داره و خواست که همه ابراز حمایت کنن از مردم ایران و تمام کسانی که در سالن حاضر بودن، صدها نفر از افراد برجسته جمهوری چک و کشورهای دیگه، ایستادن و برای مردم ایران دست زدن. و پس از اون هم هنرپیشه مشهور آمریکایی جان مالکوویچ بود که صحبت کرد و گفتش که این روزا خیلی از مردم جهان به ایران و ایرانیان فکر میکنن و گفتش که همونطوری که در جمهوری چک که قبلا کمونیست رژیم کمونیستی بود یک انقلاب صورت گرفت و مردم تونستن واسلاف هاور رو به عنوان رئیس جمهورشون انتخاب کنن، گفت که امیدوار هست که یه همچین اتفاق مشابهی هم در ایران صورت خواهد گرفت.
سپاسگزارم. گلناز اسفندیاری بود در تماس مستقیم با استودیوی رادیوی فردا در شهر زیبای پراگ و گلناز از شهر زیبای کارلو ویواری گزارش میداد. با سپاس از تو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به رادیو فردا اعتماد دارید. در مقابل کاخ سفید واشنگتن روز شنبه گروهی از ایرانیان در حمایت از خواسته های معترضین به انتخابات ریاست جمهوری در ایران دست به تظاهرات زدند. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن در این تظاهرات حضور داشت. گوش کنید.
امروز روز شنبه ساعت نزدیک به 2 بعد از ظهر وقت واشنگتن که من در مقابل کاخ سفید هستم، تعدادی از ایرانیان از گروه‌های مختلف در اینجا جمع شدن به عنوان اعتراض به مسائل اخیر در ایران. ظاهرا این تظاهرات از طرف سازمان مجاهدین خلق سازمانی شده، ولی بسیاری از مردم وابستگی‌های سازمانی ندارن، همینطور که خودشون میگن. باز در مصاحبه‌ای که باشون کردیم و فقط صرفا به خاطر اعتراض به مسائلی که در چند روز اخیر در ایران اتفاق افتاده در اینجا جمع شدن. چند تا از افراد آمریکایی و حتی یک کانادایی هم در اینجا سخنرانی کرد در حمایت از خاص مردم در رابطه با اتفاقات اخیر در ایران و همینطور از اون صدا هم بشنوین یک سخنران دیگه‌ای داره صحبت میکنه. ببخشید آقا، شما اگر ممکنه خودتون رو معرفی کنیم و بگید برای چی امروز اینجا جمع شدید؟
من کیومرث عرب هستم. برای تظاهراتی که سازمان مجاهدین تشکیل داده من اومدم اینجا، ولی من خودم مجاهد نیستم. ولی در هر تظاهراتی که بر علیه این حکومت کودتاگر باشه من شرکت میکنم. به مسئله کودتا در ایران انتخابات هستش و در مجموع کل ملت.
و گفتیم که وابستگی سازمانی هم نداریم.
به هیچ عنوان با هیچ سازمانی وابستگی ندارم. به عنوان یک ایرانی مستقل در همه تظاهرات اونجایی که توان داشته باشم شرکت میکنم.
تظاهرات در مقابل کاخ سفید واشنگتن از سوی ایرانیان. نادر وکیلی گزارش میداد. دوستان در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم الهی روانشاد در استودیو کنار منه با خلاصه چند خبر.
با سلامی دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مردم آفریقا خواست در سرنوشت خود مسئولیت بیشتری بپذیرند. به گزارش خبرگزاری ها آقای اوباما که برای دیداری یک روزه به غنا سفر کرده است، در سخنرانی خود در مجلس این کشور گفت آفریقا برای پیشرفت به مردان نیرومند نیاز ندارد، بلکه به بنیادهای نیرومند نیازمند است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت کمک دولت‌های غربی به آفریقا می‌بایست با یک رهبری مدبرانه در این قاره همراه شود. سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هشتم اعلام کرد به دلیل وجود بعضی ابهامات درباره انتخابات ریاست جمهوری، اعضای این فراکسیون احتمالاً در جلسات رأی اعتماد دولت دهم شرکت نخواهند کرد. بر پایه گزارش‌ها، داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس هشتم می‌گوید بسیاری از نمایندگان با توجه به شگرت‌هایی که محمود احمدی نژاد در این انتخابات به کار گرفت، دولت او را مشروع نمی‌دانند. نزدیک به 150 دانشجوی بسیجی با تجمع در مقابل سفارت آلمان در تهران به کشته شدن یک زن مسلمان در آلمان اعتراض کردند. بر پایه گزارش‌ها در این تجمع، بسیجیان معترض با پرتاب تخم مرغ به دیوارهای سفارت شعارهای علیه آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور سر دادند. و گزارش ها حاکیست آمریکا با درخواست اسرائیل برای دریافت نخستین اسکادران از جنگنده های چند منظوره نسل پنجم F-35S موافقت کرده است. نخستین اسکادران شامل 25 فروند است و اسرائیل امیدوار است که در مرحله بعدی 50 فروند از این نوع جنگنده را دریافت کند. F-35S به دلیل ویژگی رادار گریزیش در قاموس نظامی و امور هوانوردی به شبح شهرت دارد. انفجار یک اتومبیل بمبگذاری شده در موسل 4 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس عراق این انفجار در یکی از محله‌های شیعه نشین در شرق موسل به وقوع پیوست و در آن 35 نفر نیز زخمی شدند. آقای خاکزاد،
متشکرم الهه. باز تا اینجا هستی همین گفتگویی که خودت انجام دادی رو من اعلام بکنم. به گزارش خبرگزاری فارس در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سگانه و شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی ممنوع اعلام شده است. این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدن نیز می شود و چنانچه ظرف 2 ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می شوند. همکارم الهی روانشاد ساعتی پیش با حسین باستانی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگوی انجام داده. اله، اول مثل این که از آقای باستانی پرسیدی که تصویب چنین مصوبه‌ای در این برهه زمانی چه معنایی رو میتونه داشته باشه. حسین باستانی در پاریس:
ببینید، البته خب میدونید که به لحاظ فرمالیته و اداری، خب این مصوبه‌ای بود که در مجلس به تصویب نمایندگان گذشته بود، بعد شورای نگهبان رفته بود، شورای نگهبان ایراد گرفته بود، به طور طبیعی باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح میشد و خب این اتفاق افتاده. مجمع تشخیص در این که چه مصوباتی رو در چه زمانی بررسی کنه، به عبارت دیگه در اولویت مصوباتی که میخواد اونها رو بررسی بنشینه، دستش باز هست. در واقع میشد اگر که مجمع تشخیص میخواست در این زمانی مصوبه رو بررسی نکنه، ولی خب در این مقطع زمانی این مصوبه بررسی شده و رأیی که داده شده، خب اولین معنی مشخصش این هستش که اون چیزی که دولت در مقابلش ایستادگی میکرد و خب شورای نگهبان هم به کمکش اومده بود در این ایستادگی، یعنی افراد دو شغله، کسی که خیلی مصداق بارزش هست آقای الهام هست که همزمان در شورای نگهبان و در دولت به عنوان وزیر دادگستری حضور داره، اینها دیگه از این بعد مجبور هستن که انتخاب کنن و از یکی از دو سمت استعفا بدن.
آقای باستانی، آیا میشه گفت مجمع تشخیص مصلحت سعی داره به نوعی دایره نفوذ شورای نگهبان رو در امور مملکتی تنگ‌تر کنه؟
من همچین تصوری رو ندارم. مجمع تشخیص در واقع با این مسببه دست دولت رو اومده تنگ بکنه و منظور نمایندگان مجلس هم تا اونجایی که از بحث‌های زمان تصویب این مسببه در مجلس هم به خاطر میاریم بیشتر دولت مد نظر بود، یعنی اینکه افرادی به طور همزمان هم در دولت حضور داشته باشن و هم در واقع جاهایی مثل شورای نگهبان. به طور کلی من این تصور رو دارم که خب مجمع تشخیص اغلب اعضاش، البته خب یک سری از اعضاش هستن که به هر حال عضو دولت محسوب میشن، ولی اغلب اعضاش نسبت به دولت آقای احمدی نژاد حداقل در این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم نظر مساعدی ندارن و نسبت به اون بدبین هستن. طبیعیه که شما انتظار داشته باشید که در خیلی از جاها بخوان در جهت محدود کردن این دولت قدم بردارن، البته مگر اینکه بخواد رهبری مستقیم وارد شه و نظر اونها این کارو انجام بدن. در خیلی از جاها اونها مایلن که دولت رو محدود بکنن و به نظر میاد که این هم یکی از مواردی هستش که خب به این خاطر که اولین موردی بود که بعد از انتخابات داره به این صورت مطرح میشه، طبیعتاً خبرساز هم شده.
آقای باستانی، مسئله متصدی دو پست و مقام بودن اعضای دولت سالهاست که مطرحه. آیا فکر میکنین که این مصوبه توی این زمان اجرا شدنی هست؟
ببینید، طبق قوانین کشور لازم الاجرا شده دیگه الان، به این خاطر که ما به لحاظ قانون اساسی پیش بینی نداریم برای اینکه نهادی، البته غیر از رهبری طبیعتاً که در هر زمانی میتونه در هر زمینه‌ای دخالت بکنه طبق حالا سازوکاری که الان در کشور ایران حاکم هست، ولی فوق مجمع تشخیص ما نهادی دیگری رو نداریم که بتونه مصوبات اون رو باطل بکنه یا اینکه در واقع تفسیر و ماده‌ای بهش وارد بکنه. اگر بخواد به صورت عادی عمل بشه این مصوبه لازم الاجرا هست. البته در کشور ما مسائل غیر عادی اتفاق میفته و مخصوصا اخیرا هم ظاهرا تعداد این مسائل غیر عادی با انتخابات و ماجراهای بعد از اون رو به افزایش هست. ممکنه هر زمانی هر اتفاقی بیفته، اما همونطور که عرض کردم طبق قانون اساسی ایران بالاتر از مجمع تشخیص دیگه نهادی نمیتونه نظری بده مگر شخص رهبری.
حسین باستانی در پاریس با همکارم الهه رماشاد در شهر پراگ گفتگو میکرد. با گذشت نزدیک به یک ماه از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه و پس از گذشت نزدیک به 10 روز از تایید نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان، نامزدهای معترض و هواداران آنها و نیز احزاب و گروه‌های اصلاح طلب همچنان بر باطل بودن نتایج اعلام شده و تایید شده پای می فشارند و می گویند از این پس نیز پیگیر خواسته های خود خواهند بود. این موضوع برنامه دیدگاه هاست، برنامه ای که این هفته علیرضا کرمانی تهیه کرده است. با هم می شنویم
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود شنوندگان و همراهان، علیرضا کرمانی هستم، میزبان این هفته از رشته برنامه‌های دیدگاه‌ها. پایفشاری نامزدهای معترض، هواداران آنها و نیز احزاب و گروه‌هایی چون مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و حزب کارگزاران سازندگی بر نپذیرفتن نتایج انتخابات 10th رئیس جمهوری اسلامی ایران که شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است، پرسش‌هایی را پیش می‌کشد. اینکه نظام از یک سو و معترضان از سوی دیگر برای خروج از بنبست کنونی چه راه‌هایی را برخواهند گزید. آنچنان که نتایج اعلام شده و تایید شده می‌گوید دولت دهم دست کم با 14 میلیون رای دهنده معترض چه سرنوشتی را پیش رو خواهد داشت. نامزدهای معترض که اینک در جایگاه رهبری خیزش اعتراضی ایستاده اند چگونه به راه ادامه خواهند داد؟ اینها بخشی از پرسش‌های بیشماری است که تحلیلگران مسائل ایران را در پی خود می‌کشاند. این پرسش‌ها را با مهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان خواهیم گذاشت تا پاسخ‌های آنان را بشنویم. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با این مهمانان به گفتگو خواهیم نشست و پرسش‌هایی را که پیش روی ما و شماست با آنان در میان خواهیم گذاشت. تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی در تهران، سعید رضوی فقیه فعال سیاسی و سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در تهران و حسین باستانی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. پرسش آغازین برنامه این هست: در معادله پس از انتخابات آیا روند اصلاحی و جناح نظام هر دو به بنبست رسیدن؟ چون هر کدوم بر مواضع خودشون پایفشاری میکنن. میخواستم خواهش کنم ابتدا آقای حسین باستانی.
من تصورم این هستش که از یک جهت بنبست هست، از این جهت که امکان حل و فصل این اختلاف در یک فضای حقوقی به نظر میاد که به وجود نیومد، یا اگر بهش امیدی وجود داشت این امید از بین رفت. یعنی حد داشته باشید که به هر حال بعضی وقتها اختلافایی که در مقاطع انتخابات پیش میاد از نوعی هستش که امکان این که وسطش گرفته بشه وجود داره. یک انتخابات مجلسی که مثلا 2000 تا کاندیدای سیاسی رد صلاحیت شدن، حالا این وسط توافقی حاصل میشه که چه میدونم 1000 تاشون بمونن 1000 تاشون نمونن، یا اینکه به یه رقمی خلاصه دو طرف میرسن و یه حد وسطی گرفته میشه، به هر حال توافق به وجود میاد. اما در این انتخابات این حد وسط خیلی قابل تصور نیست. جای کاندیدای پیروز و کاندیدای شکست خورده در این انتخابات عوض شده. خیلی سخته که بگیم حد وسطش چیه. بالاخره یا آقای احمدی نژاد در این انتخابات باید رئیس جمهور باشن به عنوان رئیس جمهور منتخب این انتخابات، یا باید نباشن. نمیشه گفت که وسط این دو تا حالت چی هست. به همین خاطر هستش که رسیدن به توافق حداقل به لحاظ توریک سخته.
آقای رضوی فقیه، شما هم به این بنبست باور دارید؟
من از این حالت تعبیر به بنبست نمی کنم، برای اینکه با موج اجتماعی بعد از اعلام نتایج انتخابات میشه گفت این بنبست سیاسی شکسته شد. این بنبست ما در زمان دولت اصلاحات یعنی ریاست جمهوری آقای خاتمی داشت، برای اینکه جنس مقابله‌ای که آقای خاتمی میخواست با اقتدارگرایی نظام جمهوری اسلامی بکنه از جنس همون بوروکراسی دولتی و نفوذ در درون حکومت و به کار بردن ابزارها و سازوکارهای حکومتی بود. اما این بار برخلاف دوره اصلاحات و برخلاف مشی آقای خاتمی، آقای موسوی و آقای کروبی که از قضا از حکومت هم بیرون مونده بودند، سعی کردند با ایجاد امواج اجتماعی و تعیین جایگاه خودشون در برابر حکومت این بنبست به وجود آمده رو بشکنن، که به نظر من موفق هم بودن. و از قضا همین نرمخویی که در گفتار یا حتی رفتار بعضی از شخصیت‌های جناح را یا رؤسای حکومت و مقامات عالی مشاهده میشه، اونها وقتی دیدن که بنبست شکسته شده از اون لحن اقتدارگرایانه و قلدرمآبانه خودشون دست برداشتن. آقای احمدی نژاد یک روز دو روز بعد از انتخابات مخالفان خودشون رو خس و خاشاک مینامیدند، اما الان دائما تکیه میکنن بر اینکه همه 40 میلیون نفر پیروز ماجرا و ما از همه دعوت میکنیم که کمک بکنن تا چرخهای کشور به حرکت در بیاد. یا مثلا آقای خامنه ای لحنشون در سخنرانی روز 13 رجب بسیار ملایم تر بود از خطبه های نماز جمعه که بعد از انتخابات ایراد کردن، و این دقیقا به این معناست که اونها در برابر امواج اجتماعی به وجود آمده پس از انتخابات غافلگیر شدن. و البته این نرمش جدی نیست، برای که ما باید نرمش حکومت رهبری دستگاه قضایی رو در مقام عمل ببینیم، دستگیری ها کاهش پیدا بکنه، برخورد با مخالفان کاهش پیدا بکنه، به نامزدهای معترض اجازه داده بشه که نقطه نظرات خودشون رو از رسانه ملی به اطلاع مردم برسونن، یا حداقل به آقای موسوی و کروبی و خاتمی اهانت نشه، در حالی که ما در سرمقاله های کیهان که به قلم نماینده ولی فقط در این مؤسسه مطبوعاتی نوشته میشه اهانت های فراوان رو نسبت به چهرهای نظیر آقایون موسوی و کروبی مشاهده میکنیم، و این به این معناست که اونها هنوز دست از ادعانامه های خودشون علیه رهبران جنبش اصلاحی بر نداشتن و اون نرمش یا مدارجویشون صرفا تاکتیک است. شرایط پیچیده و دشواریست، اما بنبست نیست، به شرط اینکه رهبران جنبش اصلاحی بتونن به وظیفه تاریخی خودشون که سازماندهی این جنبش هست و رهبری این جنبش به خوبی عمل بکنن.
آقای رحمانی، آقای باستانی میگن به لحاظ حقوقی بنبست وجود داره، اما آقای رضوی فقیه میگن که این بنبست با حضور مردم شکسته شده. تعبیر شما چی هست؟
به نظر من ما الان یه نیمه بازی 95 دقیقه فوتبال رو تمام کردیم. این نیمه یه زهارن هم بنبست حقوقی وجود داره، کاملا درسته، ولی باید دید این بنبست حقوقی را جامعه مدنی و رفتار مدنی میتواند بشکنه یا نه. اگه فقط نگاه ما به انتخابات ریاست جمهوری باشه، این بنبست وجود داره، ولی باید دقت بکنیم که بعد از مراسم رسمی ریاست جمهوری چه هزینه های دولت هم برای تثبیت خودش باید بپردازه، خصوص در ارتباط با خارجی ها و به عنوان مثال موضع جیتوشانه که جو بایدن گرفت، آقای لاریجانی موضع گرفت و این نشان میداد که خارجی ها روی مسئله میزان مشروعیت داخلی دولت دهم یک حسابی باز کردن و امتیازات خاصی میخوان بگیرن و این خودش باز اقتدار میکاهه. از یک طرف دیگه نباید فراموش کنیم انتخابات اون بار با مطالبه محوری شروع شد. مطالبه محوری نگاه به جامعه مدنی بود. نگاه جامعه مدنی صرفا براش مهم نیست که حکومت میکنه، بلکه براش مهم نیست چگونه حکومت میکنن. این دولت باید دقت کنیم، هر اگر قبول کنیم، حتی بازم تاکید میکنم، حتی اگر قبول کنیم 14 میلیون نفر آقای احمدی‌نژاد رأی ندادن، که این آمارا همش قابل سوال و خیلی بحث روش، اینا افکار شهری هستن که دولت بروکراسیشو با اینا انجام میده. کارمندان عالی رتبه، نخبگان، تحصیل کرده ها و شهرنشین هایی که ساختار دولت باشون کار داره، اینا مسئله دار هستن. از یک طرف دیگه اگر قبول کنیم که مطالبه محوری آغاز یک نگاه جدیدیه که ما قبلا نداشتیم، ما معمولا دولت محور بودیم و این بار حتی کسایی که در حاکمیت هستن الان خواسته های مدنی مطرح میکنه. آقای کروبی به استقبال مطالبات رفت و بعد آقای موسوی هم به صلاح بین رسید. اخیرا آقای موسوی خواسته هایی که مطرح کرده خواسته های خرد و مشخص شده ای مثل آزادی مطبوعات، مثل آزادی تجمعات. این خواسته ها خیلی مهمتره حتی پیروز شدن در انتخاباته. یعنی اگر این نگاه واقعیت داشته باشه، همونایی که در به عنوان کاندیدا مطرحن، همونایی که الان چشم بسیاری مردم بهشان هست، اگر نخبگان روی مسئله بیان، بنبست حقوقی کوتاه مدت به نفع حرکت مدنی و حقوقی درست میتونه شکسته شود به نفع مردم. البته این به چیز هوشی هم نیاز داره. پس دیگه معنی میشه گفتش که بله در کوتاه مدت در نیمه اول این بنبست به وجود اومده، ولی هنوز بازی تمام نشده. یعنی هنوز به صورت تا دقیقه 90 شما یه نیمه دیگه هم داری. چون خود شرکت در انتخابات برای چیه؟ یکی از محورها جامعه مدنیه. یک توجه این بار به جامعه مدنی شده. البته هنوز کافی نیست. هنوز نگاهات دولت محورانه است. ولی در مجموع به میزانی که به این جامعه مدنی به شکل اصولی باهاتورده بشه، میتوان امید داشت که شاید این دوره دموکراسی خواهی ایران هم به نتیجه برسه و صرفا بازم به رهایی بخشی ختم نشه. ضمن اینکه خواهیم دید در روزها و ماهای بعد همین دولت دوم به خاطر همین مشکلاتی که در انتخابات ایجاد شد چقدر باید هزینه‌های سنگین‌تری بپردازه، چون ما می‌دونیم هم خارجی‌ها به یک دولت و مشروعیتش توجه می‌کنن، هم افکار اجتماعی که به اون حکومت و اون دولت سر کار دارن.
پرسش بعدی رو اینگونه مطرح می‌کنم. از آقای باستانی بپرسم درباره اینکه آقای احمدی نژاد چگونه با مطالبات روبرو خواهد شد و نامزدهای معترض چگونه پاسخ خواهند داد.
ببینید آقای احمدی نژاد اگر که مطالبات اجتماعی با قوت طرحشون و بیانشون ادامه پیدا کنه، شما میتونید انتظار داشته باشید که خب ایشون یه جاهایی به این نتیجه برسه که نمیتونه اونجوری که دلش میخواد کارو پیش ببره و شاید مجبوره که در یک جاهایی یک تغییر جهتهایی بده. اما اگر استمرار و ممارست در پیگیری مطالبات در سطح بدنه اجتماع وجود نداشته باشه، اون چیزی که در چهارچوب نهادهای حکومتی بخواد بگذره برای آقای احمدی نژاد اصلا نگران کننده نخواهد بود. یعنی اینکه آقای عسکرالدی، یا حتی اینطور بگیم که حتی اگر تمام شخصیت‌های جناح محافظه‌کار هم با هم متحد بشن در جهت انتقاد از آقای احمدی نژاد و طرح مطالباتی از ایشون، برای آقای احمدی نژاد تا وقتی که پشت گرم به پشتیبانی رأس نظام جمهوری اسلامی ایران هستن، اینها هیچ کدوم مشکلی ایجاد نخواهد کرد. در مورد خود آقای عسکرالدی، شما خاطرتون هست که قبل از انتخابات خبری در منابع داخلی به چاپ رسید که حکایت داشت که آقای عسکرالدی دیداری با آقای احمدی نژاد داشتن و انتقاداتی رو مطرح کردن نسبت به عملکرد دولتشون و شروطی رو برای حمایت از ایشون مطرح کردن در انتخابات و جواب آقای احمدی نژاد این بوده که اساسا من احتیاجی به حمایت شما ندارم، شما خودت اگر کاندیدا بشی فکر می‌کنی چقدر رأی می‌گیری؟ در نتیجه شما در م... موقعیتی نیستید که بخواید از من مطالبه ای رو بخواید. این شیوه جواب آقای احمدی نژاد که حتی در رسانه‌های محافظه‌کار هم بازتاب داشت، نوع نگاه ایشون رو به بقیه محافظه‌کاران حتی میرسونه.
آقای باستانی اجازه بدید پرسش رو اینگونه مطرح کنم، آیا رأس نظام و پیرو اون آقای احمدی نژاد متوجه مطالبه‌ها و خواست‌های اجتماعی نشدن؟
اونها متوجه هستن. مثلا وزارت کشور آقای احمدی نژاد که به هر حال مقصر و مجری اصلی این تخلفات انتخاباتی است، حداقل وزارت کشور که میدونه مطالبات اجتماعی به کدوم سمت هست، میدونه که در این انتخابات مردم به کدوم طرف رأی دادن. در نتیجه مشکل اینها از نظر مردم به نظر من خیلی نیست، اگرچه درسته که به هر حال منابع تغذیه اطلاعاتی اینها منابع خاصی هست و اینها هم تحت تاثیر و منابع هستند. اینطور تغذیه میشن، اینطور هدایت میشن که اعتراضات حالا از خارج هدایت ممکنه بشه. این اعتراضات ممکنه که فقط به این بستگی داشته باشه که یک سری آشوبگرانی دارن مردم رو هدایت میکنن و اگر اونها قلب غم بشن اعتراضات ادامه پیدا نخواهد کرد. ولی من حیث المجموع میفهمن که جامعه این دولت رو دیگه نمیخواد و این شبیه حکومت رو نمیخواد. منتها در شرایطی که احساس بکنن که این مطالبه جامعه به صورت حرکت‌های اجتماعی ادامه پیدا خواهد کرد، امکان عقب نشینی اونها وجود داره. ولی اگر بر فرض 100 درصد هم مطمئن باشن که جامعه واقعا روش اونها رو نمیپسنده، اما مشاهده کنن که به هر حال واکنش اجتماعی هم واکنش خیلی با ممارست جدی نیست و به عبارت دیگر اگه به این نتیجه برسن که ولو همه مردم مخالفشونن، ولی این مخالفت رو در جهت ابرازش و در جهت پیگیریش جامعه خیلی کار خاصی انجام نمیده، در اون جهت هیچ مشکلی نخواهند داشت برای اینکه به شیوه خودشون به همون صورت که تا حالا بوده ادامه بدن. و اساسا انگیزه های آقای احمدی نژاد برای این فرض دوم بیشتر هستش، البته با فرض اینکه نخوان تا اونجا کارو پیش ببرن که دو دوره ریاست جمهور شدن مصرح در قانون اساسی رو هم زیر سوال ببرن، در این دوره دوم ایشون اساسا چشم انتخابات دیگری هم نداره. در نتیجه اون مقدار کمی هم که احساس می‌کرده به رأی مردم احتیاج داره، الان فکر می‌کنم این احساس آقای احمدی نژاد دیگه موجود نیست. در نتیجه اگر به خود ایشون باشه، مصمم خواهد بود که دوره سرسختانه‌تر و خودسرانه‌تری رو از حکومتداری پیش ببره، مگر اینکه فشار اجتماعی در حدی باشه که ایشون رو مجبور کنه یک جاهایی توقف کنن، وگرنه در چارچوب همین نهادهای موجود حکومتی و اعتراضات محافظه‌کاران و غیر ذلک ایشون اساسا نگرانی از این چیزها نخواهد داشت.
آقای رضوی فقیه، شما که در تهران هستید و به محافل نزدیک به نامزدهای معترض و با تحلیل‌ها و نقطه نظرها آشنایی نزدیک دارید، نامزدهای معترض آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی چگونه پیگیری خواهند کرد مطالبات خودشون و هوادارانشون رو؟
هر دو نامزد معترض آقایون کروبی و موسوی تا الان به صراحت گفتن که این انتخابات رو سالم نمیدونند و رئیس جمهوری هم که در این انتخابات معرفی شده به مردم رئیس جمهور قانونی و مشروع نمیدونند، بنابراین موضع اونا مشخص است. اما اینکه چگونه میشه این جنبش اجتماعی رو هدایت کرد، سازماندهی کرد، تا اینجا ما متوجه شدیم که آقای کروبی که حزب داره و میخواد در قالب حزب خودش فعالیت‌های سیاسی خودش رو خارج از دایره حکومت برای احیای قانون اساسی و برای احیای اصولی از قانون اساسی که روی آزادی‌های مدنی از جمله آزادی برگزاری تجمعات قانونی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و برگزاری انتخابات آزاد تاکید داره، این جنبش اجتماعی رو در قالب فعالیت حزبی ادامه بده و رهبری بکنه. آقای موسوی هم که ظاهرا اعلام کردن که میخوان یک جمعیتی رو تشکیل بدن برای رهبری همین جنبش و برای ادامه فعالیت‌های خودشون و برای دفاع از قانون اساسی و آزادی‌های مدنی. نکته دیگر این است که این بزرگواران تصمیم گرفتن که فعالیت‌های حزبی و سازمانی خودشون رو هم با هم هماهنگ کنن، یعنی در واقع یک جبهه تشکیل بدن و ما در این چند هفته گذشته هم دیدیم که تقریبا چهره‌های شاخص اصلاحات و حتی غیر اصلاح طلب اینها با هم تا حدی هماهنگ بودند و جهت‌گیری‌های مشترک داشتن و انتظار اجتماعی هم از اینها این بوده است که واقعا این جنبش اجتماعی به وجود آمده رو تنها نذارن، مردم رو تنها نذارن و سعی بکنن که با سازماندهی مشخص و با تعیین اهداف مشخص این جنبش رو پیش ببرن. تنها نکته که باقی میمونه این است که این جنبش و این احزاب و این شخصیت‌ها نیاز به رسانه دارن، برای اینکه در یک جنگ نابرابر رسانه‌ای در برابر صدا و سیما، خبرگزاری‌های دولتی و همچنین روزنامه‌ای مثل کیهان، ایران و امثال اینها قرار دارن، برای اینکه بتونن اطلاع رسانی بکنن، با هواداران خودشون مرتبط باشن، دیدگاه‌های خودشون رو منعکس بکنن، چاره ندارن جز اینکه دست به تأسیس یک رسانه فراگیر بزنن چند رسانه که البته از گزند تعتیبی، توقیف، سانسور و همسال اینا مسئول باشه و این نمیتواند باشد مگر اون رسانه که آقای کروبی 4 سال پیش تصمیم به تأسیس و راه اندازیش گرفتن اما بعداً به نام جهاد ازش منصرف شدن. اگر اون موقع آقای کروبی به نام ملاحظاتی حاضر نشدن که این رسانه رو راه اندازی بکنن با مرکزیتی خارج از کشور، امروز حاضر بودن که به این رسانه نیاز دارن و اون ملاحظات هم دیگه هیچ معنایی نداره، برای اینکه این ملاحظاتی که ایشون داشتن به طور کلی دیگه برطرف شده، یعنی هیچ حجابی بین ایشون و اون مقامات عالی نظام الان وجود نداره، اتفاقاتی که نباید میافتاده دیگه افتاده. اینا اگر بتونن یه همچین اقداماتی رو انجام بدن، یعنی سازماندهی این جنبش، اطلاع رسانی در زمینه این جنبش، میتونن یه چشم روشنی در برابر خودشون داشته باشن برای اینکه اهداف خودشون رو به طور مشخص پیگیری بکنن، مطالبات مردم رو پیگیری بکنن و ما در آینده نزدیک شاهد افول این جنبش نباشیم.
آقای رحمانی، با توجه به توان نیروهای معترض و احزاب اصلاح طلب، شما فکر میکنید که الان در چه مرحله‌ای قرار دارن؟ امکان دسترسی به خواسته ها تا چه اندازه در توان نامزدهای معترض و احزاب اصلاح طلب و هواداران اونها هست؟
این بازم بستگی داره به نحوه مدیریت و از یه طرف نحوه شانس تاریخی ما. مثلا آیا حاکمیت ایران بازم میتواند مثل 100 سال گذشته در یک مقطعی همه چی رو دست کنه؟ مثل عوامل میگوید نه. مثلا ما یک انقلاب از سر گذراندیم، وجود روحانیت شیعه و تنوع و تکثرش، وجود جناح‌های قدرتمندی که در حاکمیت هنوز قدرت دارن، حالا قدرتشون نه مثل جناح احمدی نژاد هست ولی قدرت دارن، خب این همه مانع یک دست زدن هست. و حتی تو این جریان اخیر شما میبینید آقای جوادی آملی در خطبه نماز جمعه به گونه ای اگر ما باید بین قانونگذار و مجری قانون فرق بذاریم و اینو برگردانیم به اسلام و برگشتی به قبل از مشروطیت، یعنی حتی روحانیون راست و محافظه‌کار هم به شرایط فعلی اعتراض دارن. دقت کنید روند حاکم و خیلی از گرایش های راست هم تایید نکردن، ضمن اینکه گرایش راست با گرایش اصلاح طلب خط قرمز داره. این خیلی مهمه. حالا میشه گفت شما هنوز در یک شرایط مشخص تعیین تکلیف نیستیم. این برمیگرده به دو تا مسئله. یکی اینکه آیا اون مطالبه محوری و نهادهای مدنی ما ادامه خواهند داد؟ من اعتقاد دارم ادامه خواهند داد. نحوه مدیریت دولت دهم هم مثل دولت نهم هست با یه تحولاتی. خب اگر امتیازهای مدنی بده خوی دستاورده، اگر ندهد این خواسته های اقوام و اصناف سر جای خودشان هست. دقت کنید مسئله انتخابات اول و آخر جهان نیست. ما از سال 1384 شاهد حرکت های مدنی هنوز جنبش نشدن ولی حرکت های مدنی شدیم که اینا در انتخابات 88 تاثیر گذاشتن. به عبارت این بار ایران دیگر مرد تهران و مرکز محور نبود، ایرانی بر اساس جنسیت، بر اساس اصناف و بر اساس اقوام، که ایران فقط تهران و زبان فارسی و مرکز نبود. این یک تعریف جدیدی از ایران داره شکل میگیره که هنوز مثلا خوب تئوریزی نشده ولی در حقیقت این تاثیر گذاشت. یه بخش از وجود جامعه به شکل مدنی شه که نمونه ما در تظاهرات های بعد از انتخابات و قبل از انتخابات دیدیم که یک نوع مدنیت بود در شهرها، خیلی پیشرفته‌تر از شهرهای بزرگ رخ داد. یه بخش هم به نظر من روشنفکرانه و یه بخش هم کاندیداهای معترض مثل آقای کروبی و موسویه. مثلا من توصیه این آقای موسوی به هیچ وجه نباید حزب تشکیل بده. حزب برای آقای موسوی یه فاجعه است. آقای موسوی باید جمعیتی تشکیل بده که این جمعیت مرکب از علما باشن، روشنفکرا باشن، جریان‌های اصلاح طلب باشن، حقوقدان‌های برجسته باشن که اینا اون 7 تا 8 تا خواسته مدنی آقای موسوی و آقای کروبی با هم هماهنگ کنن. یعنی این دو نفر باید با هم هماهنگ باشن. این هماهنگی مهمه. خواسته‌های آقای موسوی و کروبی در انتخابات مثلا آزادی رسانه، آزادی اجتماع، آزادی تجمع، اینا به نظر من خیلی مهمتر از خود انتخاباته. یعنی اگر این چیزها تحقق پیدا بشه خیلی مسئله حل میشه. یا مثلا مسئله که آقای کروبی مطرح کرد، مثلا لباس شخصی ها. ببینید الان دیگه خیلی ها میگن لباس شخصی ها از ما نیستن. حتی این مسئله لباس شخصی ها را اگه بریم جلو، یکی از زمینه‌های بخون کشیده شدن تظاهرات و خشن شدن تظاهرات و اعتراضات مردمی از بین میره. دوران جدید رو باید خوب درک کرد. دوران جدید دوران پراگماتیسم، عملگرایی، مطالبات خاص و جزئی محوریه.
من از مهمانان برنامه خواهش میکنم هر کدوم در 1 دقیقه جمع‌بندی خودشون رو ارائه بفرمان. آقای حسین باستانی.
من تصورم این هستش که نکته مهمی که در این انتخابات اتفاق افتاد این بود که گذشته از نهادهای موجود حکومتی و سازوکارهایی که در انتخابات معمولا مورد استفاده قرار میگیره، یک راه دیگری هم در مقابل جامعه ایرانی باز شد و اون عبارت بود از راه جامعه مدنی که خیلی از اون صحبت میشد ولی خیلی احساس کردن که شاید در یک بنبستی فضا قرار گرفته. چطور میشه دوباره
مردم رو حساس کرد نسبت به عرصه سیاست و اونها رو حساس کرد به اینکه در جامعه حضور فعال داشته باشن، غیر از اینکه حالا سالی یه بار برن یا نرن رأی بدن، نه، فعالیتی بیشتر در متن جامعه. در این انتخابات نوع برگزاری انتخابات و میزان تخلفاتی که صورت گرفته بود و امیدهایی که قبل از اون ایجاد شده بود و به یأس ناگهان انجامید، یک شوک رو به جامعه مدنی وارد کرد که از این به بعد مشخص است واسه بازیگران عرصه سیاست، چه اصلاح طلب و چه محافظه‌کار، که روی این فاکتور باید حساب کرد.
آقای سعید رضوی فقیه، آماده هستیم جنبندی شما رو هم بشنویم.
من شرایط فعلی جامعه ایران رو میخوام مقایسه بکنم با شرایط دانشگاه‌های کشور بعد از صدور حکم اعدام برای آقای دکتر آقاجری. وقتی که شنیدیم برای آقای دکتر آقاجری توسط دادگاهی در همدان حکم اعدام صادر شده،